Adin.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، صبحتون بخیر. خوش آمدید به برنامه روزنه امروز 28 دی ماه 1400. همین اول برنامه خدمت شما عرض کنم، بعدن گله شکایت و یا حرفی نشه که ما شما رو نمیدونستیم، پیام کوتاه نتونستیم بزنیم، تماس نتونستیم بگیریم، تلفن از این حرفا. خب میدونید که 30-10-35-22-65-22-85 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای که در برنامه خودتون روزانه حتما شرکت بکنید، نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف و یا اگر موضوعی رو دارید که فکر میکنید در برنامه روزانه باید مطرح بشه، بعد نیست با ما تماس بگیرید و ان شاءالله قدم به قدم با هم دیگه جلو میریم. اگر نرسیدید برنامه روزانه تاریخی رو بشنوید، میتونید به آرشیو برنامه کاربردی ایران صدا و تارنامه رادیو گفتگو مراجعه بکنید، آرشیو زمانی اونجا اون برنامه خاص رو میتونید جستجو بفرمایید و بشنوید. البته شماره رابطومی سازمانم که از قدیم الایام همچنان 162 هست، بود، البته هست و احتمالاً در آینده هم خواهد. خب میدونید که سنجش، یعنی معیار سنجش و مقایسه رشد علمی هر کشوری توی دانشگاه ها، البته افراد و حالا کشورها، تعداد مقالات علمیه که چاپ میشه. یه جورایی میشه گفتش که این بازدهی علمی کشورها رو یه جورایی نشون میده. بیشتر از چه آمارای جالبیه که بیشتر از 42% انتشار مقالات نانو در سال 2021 رو محققان چینی انجام دادن و ایران با 5.5%، ببین از 42% تا 5.5%، 5.5 با رشد 5.5% تازه رتبه چهارم رو در جهان کسب کرده. امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. نه و 33 دقیقه است، اینجا روزنه.
علم و زندگی.
خانم آزاده فرهانی سلام، صبح بخیر.
آقای مهناپور صدا من داریم؟
بله صدا شما رو داریم، شما خوبید؟
سلام آقای مهناپور، صحبت شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب چه خبر؟
قربان شما، سلامت باشید. خبر این که آقای مهناپور، ماژیک زیستی ایرانی جایگزین نمونه خارجی برای حفظ هویت و اصالت دام ها شده.
خب
آقای مهناپور، پژوهشگران یکی از شرکت های دانش بنیان ماژیک های زیستی رو تولید کردن که به دلیل مقاومت بالا در برابر نور خورشید و فرسایش تونستن جایگزین نمونه خارجی این ماژیک ها بشن. این ماژیک پلاک نویسی دام کیفیت بسیار بالایی داره و به مدت 4 سال در مقابل اشعه فرابنفش و رطوبت مقاومه و دوامش و کیفیت رنگش تغییر نمی کنه. این ماژیک ها از نفوذ پذیری بالایی برخوردارن و بنابراین وقتی که پلاک در معرض فرسایش، رطوبت و نور خورشید قرار بگیره آسایش رو از بین نمیده. همچنین این ماژیک های تولید شده قابل رقابت با نمونه های خارجی هم هستند.
اصلا به چه درد میخوردیم؟
واسه هویت دام رو مشخص میکنه دیگه و اصالتشون، پلاک دیگه.
آها خب،
ماژیک پلاک نویسیه.
آره.
و نکته آخر این که مزیت رقابتی ماژیکای زیستی اینه که در برابر نور خورشید مقاومه.
بسیار عالی. متشکرم از شما.
ممنونم.
سلامت باشید. ساخته شده است دیگه انشالله ها؟
بله، وارد مرحله تجاری سازی شده.
آفرین، آفرین. متشکرم ازت.
روز خوبی داشته باشید. همچنین شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
گفتگوی ویژه.
خب بحث تولید مقالات علمی شد و میخوایم سوالاتی که مطرح میشه اینه که آیا این مقالاتی که تولید میشه اصلا به منصه ظهور میرسه، میره جایی که بشه ازش استفاده کرد، و فقط تولید میکنیم توی کتابخونه نگه میداریم بعد بودجه بندی نمیشه و حالا بهانه هایی که برای تجاری سازی و علم به قول معروف ظاهر شدن اون علم براش قائل میشن همچنان هم کشور درگیرش هست. فلزا میخوام با دکتر سعید امیری صحبت کنم، مدیر برنامه ارزیابی راهبردی ستاد فناوری نانو. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟ شما خوبی؟
شما خیلی ممنون، سلامت باشی. خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم. در خدمت
سلامت باشید، بزرگوارید. آقای دکتر، اولین و مهمترین سوال، چند درصد این مقالاتی که داره الان تولید میشه تجاری سازی میشه و به درد کشور خواهد خورد؟
خب ببینید، بحث تجاری سازی مقالات یه خورده حالا نمیشه اینجوری عدد و رقم براش قائلشون، چون معمولا تجاری سازی رو ما از فناوری شروع میکنیم، یعنی وقتی یک تحقیقاتی یک گام از مقاله جلوتر میره و مثلا به بحث پتنت و ثبت اختراع اینا میرسه، از اونجا میشه بحث فناوری شروع دردش کرد، یعنی حداقل یک نمونه محصول اولیه‌ای در دسترس باشه که شما به ازای اون محصول حالا بتونید اونو تجاری سازی بکنید و به بازار برسونید. ولی اگه بخوام حالا در این مورد یک شاخصی بگم که یه مقداری ملموس باشه، میتونیم بگیم که ما یک شاخصی تو برنامه ارزیابی راهبردی جزء ستاد داریم به نام تعداد در واقع شرکت‌های زایشی از دل دانشگاه تو حوزه فناوری نانو. تو این زمینه ما تو پارسال به ازای هر 1000 مقاله، یعنی اینو اینجوری ارزیابی میکنیم، به ازای هر 1000 مقاله ما 1.5 شرکت از دانشگاه داشتیم. حالا شرکتی از دانشگاه زایش میشه یعنی چی؟ یعنی یک فرد محقق دانشگاه، حالا ممکنه هیئت علمی باشه، ممکنه یک دانشجویی بوده که توی حوزه تحقیقات کرده، روی به یک شرکتی داره تولید میکنه و در اون شرکت یه نقش کلیدی داره، یعنی عضو هیئت مدیره، مدیر عامل، مثلا مسئول آرندی اون شرکت، که در واقع اون دانشی رو که توی دانشگاه کار کرده و استفاده کرده و آموخته رو داره تو اون شرکت در حال به تجاری سازی میرسونه. آمار اینو اگه بخوام حالا با مقالاتمون که نزدیک به 90 هزار تا تجمعی مقاله نانو داریم حساب بکنیم، یه چیزی حدود 130 شرکت زایشی از دل دانشگاه داره. و این اگه شما نسبت بگیرید به کل شرکت‌های نانویی که الان تو کشور در حال در واقع تولید و تجاری سازی محصولات نانو هستن، حدود مثلا 320 شرکت ما رو سایت نانو پروداکت داریم، تقریبا به عدد 40% میرسید. حالا اینجوری شاید بشه یه معیاری برای پرسش شما
خواهش میکنم
ارائه بدم.
آقای دکتر، حالا آماری هست از اینکه چند درصد از این مقالات نانو فیزیک بوده، چند درصد نانو شیمی بوده، چند درصد نانو زیست بوده، اصلا چند درصدش بیوتکنولوژی و ژنتیک بوده؟ آماری هست توی مورد؟
بله آمار هست. حالا
نمیخوام آمار رو دقیق بگیر، همه شما بفرمایید. بله، مثلا رتبه بندیشو بگید کافیه.
بله بله، خدمت عرض می‌کنم. ببینید بیشتر مقالات ما در حوزه شیمیه.
بله.
بعد مواد. ولی خیلی از مقالات ما، یعنی همین حوزه های شیمی و مواد، هم شما اگه برید مثلا حالا بیشتر مطالعه کنیم، ما از این لحاظ میگیم که حوزه شیمیه، یعنی محققان
شیمیست
ما، آره، شاغل در یک مثلا دانشکده شیمی روی موضوع کار کردن، چون اینجوری میشه ارزیابی کرد.
درسته.
مثلا شما وقتی میخواید این مقالات از دیتابانک بین المللی که حالا به همون نام ISI معروفه به واسطه استخراج بکنید، باید بزنید افیلیشن یا مرکز استخدام این محقق مثلا ایرانه و مثلا شیمی.
درسته.
به این صورت بخواید استخراج کنید، آره، مثلا شیمی اول، مواد دوم، و رشته های مثلا فیزیک حالا با یه مقداری رشته های بیویی بالاتر هستن. ولی بحث اینجاست که چون نانو یک رشته، یک زمینه بین رشته و میان رشته، کارهای همچین بین رشته زیاده. مثلا شما شیمی رو بین نگاه کنید، خیلی از اینها شیمی مثلا یه حسگریه داره، مثلا توی زمینه یک بیومواد داره کار میکنه. یا هی حسگر یا دروس زمینه تشخیص سرطان داره کار میکنه، یا مثلا بحث نانو داروها که اصلا نمیشه بین حال شیمی و بیو
مرز
خاصی قائل
شد. بله به این صورت، یعنی واقعا بین رشته‌ای هستش. بسیار عالی. خب نسبت به تولید مقاله
طبق معمول مثلا هر سال دانشگاه تهران و بعد تربیت مدرس اینا بیشتر آمار مقالات. البته مجموعه دانشگاه‌های آزاد هم
بله.
خب حجم بالایی از مقالات رو دارن، ولی خب چون اینا رو دیگه با به تفکیک شاخه ها جستجو کردن از منابعش مشکله، نمیتونیم بگیم که کدوم مثلا واحد حالا بیشتر داره. احتمالا مثلا واحد علوم تحقیقات تو دانشگاه‌های آزاد درصد بالاتری داشته باشه، ولی اون چیزی که مشخصه دانشگاه تهران، تربیت مدرس، امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، اینا دانشگاه پیشرو ما تو تولید علوم فناوری اینا رو هستن.
خب آقای دکتر، یه مسئله که مطرح میشه اینه که ما این مقاله رو چاپ میکنیم، خب این مقاله در بستر جهانی قرار میگیره دیگه، حالا با هر ایمپکتی، از ایمپکت نیم گرفته تا حالا ایمپکت میگم 4.5، ولی چون در بستر جهانی قرار میگیره ممکنه کشورهایی که حتی امکان داشتن، شاید واژه غلطی باشه، قطعا کشورهای دیگه از این استفاده میکنن و باعث رشد یا بهبود یا بهینه سازی یک اتفاق، یک صنعت یا یک جریان در کشور خودشون بشه که یک جهش حالا علمی عجیب غریبی براشون ممکن اتفاق بیفته. برای اینکه این اتفاق در کشور خودمون بیفته ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ حدودا یک دقیقه فرصت داریم.
بله، البته این که شما میفهمید برای همه کشورها هست، بالاخره این بستر برای تولید این فراهم شده تا علم نشر پیدا بکنه.
بله.
خب حالا سهم هر کشور در تولید مقالات مثلا با کیفیت، و اینم مهمه، مثلا ایران فرضاً تونسته 33% تو کیووان مقالات نانو خودش رو تولید بکنه، ولی اون موردی که شما میفرمایید اگه واقعا کاری باشه که ارزش علمی و فناوری داشته باشه باید مقاله نشه، اول باید ثبت پتنت بشه تا ازش محافظت بشه.
درسته.
و بعد که وارد حالا مقاله میشه، مشاوران مالکیت فکری که مشاوره‌ای که به اعضای هیئت علمی میدن و خودش بحثانه تو این زمینه اعضای هیئت علمی رشد بیشتری کردن و مباحث آشنایی بیشتری پیدا کردن، باید میشه که اطلاعات کلیدی اون مقاله لو نره.
بله،
اطلاعات کلیدی اون مقاله لو نره. اون چیزی که از مقالات میشه تو بخش جهانی استفاده کرد همین که ببینید تو چه حوزه‌ای داره تحقیقات میشه، چه دستاوردهایی تو زمینه مقاله ها به وجود ایجاد شده. آره، که این برای ایران یا کشورهای دیگه تقریبا میشه گفت که هست. و من فکر میکنم که ایران شاید بتونه از این لحاظ بهتره محققان ما استفاده بکنن از اون چیزایی که داره حالا تو اشیاء معتبر دنیا چاپ میشه.
ان شاء الله. متشکرم ازتون، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خوشحالم
که خدمت خدا نگهدارت.
سلامت باشید.
تجربه جهانی.
خانم نرجس رضازاده سلام.
سلام، خیلی ممنون از شما، همراه شما هستم با بروزترین اخبار روز دنیا در رابطه به تجربه جهانی و خبر امروزمون از پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا هستش که روش جدیدی رو برای محافظت از نانوداروها و افزایش تاثیر اونها در بدن ارائه دادن. در این روش اجازه رفتاری همانند مهاجمان بیگانه به پروتئین‌های بدن با نانوداروها داده نمیشه. در واقع نانوداروها با یک پوشش احاطه میشن تا واکنش ایمنی که میتونه تأثیر درمان رو از بین ببره سرکوب کنن. بگم که نانوذرات کپسول‌های کوچکی هستن که معمولاً از پروتئین با مولکول‌های مبتنی بر چربی ساخته شدن و همانند وسیله‌ای برای انتقال دادن انواع خاصی از درمان یا واکسن عمل می‌کنن. شناخته تعیینشون هم نمونه داروهای تحویل داده شده با نانوذرات، واکسن‌های مبتنی بر RNA پیام رسان برای مقابله با کووید 19 هستش. پژوهشگر ارشد این پروژه گفته که این یکی از فناوری‌هایی که فوری و بهتر از حد انتظاره و در آینده میشه از نانوداروها در ایمن کردن تجهیزات پزشکی که در معرض حمله مکمل‌ها قرار دارن استفاده کرد. خیلی ممنونم از توجه شما و شنونده ها.
متشکرم از شما، روزتون بخیر.
زنده باشید، روز خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
روزانه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزانه هستید
و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
روزانه شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان نیستم اما هستم.
پسر یه، اون چراغا رو خاموش کن.
نگران پول برقشی؟
نگرانم که بقیه برق نداشته باشن.
پسر یه
پرمصرف، میدونم. عرش جون، ایلان جون، بیرون چیزی نمیخوایم؟ من دارم میرم.
کجا؟
باشگاه.
حالا چرا اینطوری حرف میزنی؟
ها؟
آخه داره میره باشگاه تو این اپیدمی.
بابا دوز سومم زدیم دیگه، میشه رفت.
اما احتیاط شرط عقله. من نگران سویه جدیدم.
چیه؟ دارید غیر مستقیم رو من شرط بندی میکنی؟
این همیشه اینطوریه؟
بله متاسفانه.
خلاصه من باید برم باشگاه که سلامت باشم.
خب از این تلویزیون همه کاره استفاده کن.
جان، یعنی از این تلویزیون به عنوان دمبل استفاده کنم؟ سبکه ها، ولی باش.
چی کار داری میکنی؟ منظورش استفاده از امکاناتش بود.
مربیم توش داشت؟ من که ندیدم.
نظارت مربی.
باز جمله کوتاه شد، اون دستگاه تو را بنداز.
باشه.
از یه دوربین استفاده کنید که حرکاتتون رو آنالیز کنه و بهتون برنامه ورزشی و غذایی بده که بتونید تو خونه هم مثل باشگاه با کیفیت تمرین کنید.
به نقاط دست نیافتنی مغز عرشی جون دست یافتیم. بخ بخ،
چه استارتاپ جالبی.
چه شده؟
هیچی، یعنی تو باشگاه نیستم اما هستم. اخ جون،
الان به یکی از دوستام زنگ میزنم.
آخرین شماره رو محکم فشار دادی بهمون حمله بر شدن.
ما اینجور همه کاره رو من میبرم.
چی؟ من که نمیذارم.
بلش کن، بده.
بگی بابا
میبرم. بده.
چه پیگیره؟
بده بده.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع. تازه‌ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف.
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
عموماً مقیاس نانو در واقع زمینه بهتری رو برای استفاده از حجم کمتری از مواد آنتی باکتریال و پراکنش مناسب ذرات نانو در محصول فراهم میکنه.
این عمده دلیل مهرداد عالیپور هریسی، بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت دانش بنیان فعال در حوزه فناوری نانو برای تولید نوشت افزار نانویی بوده. از آقای عالیپور پرسیدم آنتی باکتریال بودن این محصولات باعث ایجاد چه ویژگی هایی در اونها شده؟
موجب میشه که اگر دست افرادی که از اینها استفاده میکنن یا در محیط آلودگی ها و اجرام بیماریزا مانند باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و سایر اجرام بیماریزا وجود داشته باشن در اثر برخورد با نوشت افزار ما از بین میرن در زمان بسیار کوتاهی و این باعث انتقال کمتر اجرام بیماریزا و کاهش میزان بیماری‌های عفونی و در نتیجه کاهش شدید مصرف آنتیبیوتیک در جامعه میشه و میتونیم از این طریق هم محیط زیست سالمتری داشته باشیم و هم زندگی سالمتری رو از طریق پیشگیری از ابتلا به بیماری عفونی داشته باشیم.
اما استفاده از این نوشت افزارهای نانویی و آنتی باکتریال چه مزایایی داره؟
علاوه بر اینکه نیاز اصلی مصرف کننده ها در رابطه با عملکرد یا فانکشن اون محصول مثل مداد، خودکار، پاپکن، تراش یا هر کالای دیگه رو رفع میکنه، میتونه از سلامتی اونها هم مراقبت بکنه که این قابلیت سلامت محور مختص این محصولات هستش.
و صادرات این محصولات؟
تونستیم کالاهامون رو علاوه بر ایران در کشورهای دیگه هم تولید کنیم و به مناطق بسیار بسیار متعددی در جهان ارسال کنیم.
اما بشنوید انتظار بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت دانش بنیان رو از مسئولین.
ما از مسئولین خواهش میکنیم به جای گفتار درمانی و به جای دعوت‌های مکرر از ما برای نوشتن نامه‌های مکرر اجتناب کنن و به طور عملیاتی وارد میدون شن و متعهد شن که هر جلسه‌ای که برگزار میشه خروجی ملموسی رو به ما ارائه کنن و این حداقل انتظار ما هستش که در روند مجوزها و فعالیت‌ها به طور واقعی کمی کارو تسهیل کنن.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردین. همه ی مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 301035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک سوال، یک جواب. خیلی خوش اومدین به یک سوال، یک جواب امروز. زینب نانکلی هستم، با یک سوال، یک جواب دیگه در کنارتونم. یک سوال، یک جواب امروز مثل همیشه به یکی دیگر از سوالات روزمره شما میپردازه و سعی میکنه که بهترین جواب رو برای سوال شما پیدا کنه. شاید برای شما هم جای سوال باشه که چرا شکل گوش ما به شکل علامت سوال هست؟
وقتی میگیم گوش، معمولا هدفمون گوش خارجیه. چرا؟ چون تنها این بخش از گوش ما در حالت عادی قابل مشاهده است. گوش خارجی شامل لاله گوش و مجرای خارجی شنوایی است. لاله گوش وظیفه داره تا صداها رو جمع کنه و از طریق مجرای شنوایی به پرده گوش برسونه. در واقع چین‌هایی که روی لاله گوش وجود دارن انتقال صدا رو تسهیل می‌کنه. اینکه گوش خارجی پر از چین و خطوط موربه و شکل ظاهری اون ممکنه شکل علامت سوال باشه، به این خاطره که این شکل بهترین و مطلوب ترین حالت برای به دام انداختن امواج صدا و هدایت کردن اونها به سمت کانال گوشه که در نهایت به پرده گوش منتهی میشه. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر از یک سوال یک جواب رو تقدیمتون کردم و در کنارتون بودم. خیلی متشکرم از حضورتون و روزتون بخیر باشه و در پناه خدا.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
معرفی کتاب. سلام، سیما باقری‌متین هستم و امروز میخوام کتاب جامع محصولات و تجهیزات فناوری نانوساخت ایران رو بهتون معرفی کنم. این کتاب از آذر ماه سال 93 هر ساله منتشر شده و به معرفی آخرین محصولات و تجهیزات مرتبط با فناوری نانو که در کشور ساخته شدن پرداخته و توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو منتشر شده. پیشرفت فناوری نانو با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم، موجب تولید محصولات صنعتی متنوعی در زمینه‌های مختلف شده. همچنین مجموعه‌ای از آخرین محصولاتی که دارای تاییدیه نانومقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو هستند، در این کتاب جمع‌آوری شدند. تصاویر محصول، نام و اطلاعات مربوط به شرکت، محل تولید، مجوزها و تاییدیه‌ها اطلاعاتی هستند که در این کتاب قابل دسترسن. اگر دوست دارین اطلاعات و دانش بیشتری نسبت به فناوری نانو داشته باشین، حتما پیشنهاد می‌کنم که این کتاب رو مطالعه کنین. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. روزتون بخیر.
ممنون که تا این لحظه با برنامه روزانه همراه بودید. مراقب خودتون باشید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.